اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله العظيم. بحث ما درباره ربا که یکی از محرمات بسیار شدید قرآن و روایات و فقه ماست و نمونه هایی ذکر کردیم. این کتاب به نام ربا که بنده نوشتم آخرین چاپ ششم سال 89 بوده. سعی کردیم برای اینکه به طور مختصر مطالب مربوط به ربا را ذکر کرده باشیم. یکی از چیزهایی که در اینجا ذکر شده اما شدت گناه بودن مسئله رباست. در روایات ما یک درهم از ربا برابر 70 دفعه زنا. نخواستن که گناه زنا را کم کنن، نه، چون زنا یکی از گناهان بسیار بزرگه که اینجا نوشتیم به اندازه ربا از لحاظ شدت معصیت شدت داره که یک درهم از ربا برابره به سبعین زن یتن به ذات محرم و به امش و اینطور چیزا. این از این جهت ربا یک گناه بسیار بزرگیست. در 7 جای قرآن هم اینجا ذکر کردیم خداوند متعال از آن نهی کرده. در اینجا است که خداوند در آیهی که ربا در اول میان یهود بود، مسلمان ها ربا را از یهود گرفتن. آیات قرآن را باید با دقت مطالعه کرد. امام رضوان الله علیه یه وقت می‌فرمودن که ما بخواهیم قرآن بخوانیم، خب یک صفحه دو صفحه می‌خوانیم. شما همانطور که رسائل و مکاسب و کفایه را مطالعه میکنید قرآن را اونطور بخوانید، یک صفحه بخوانید، اما با دقت در کلماتش، مفرداتش، جمله، معنا، خلاصه قرآن به اون ترتیب. با توجه به این ترتیب 7 جای قرآن از ربا با شدت نهی کردن، دلیل بر این که این ربا گناه بسیار بزرگی است. در اینجا من نوشتم که در چند روایت هست این که از گناهان کبیره است. ائمه علیهم السلام عنایت داشتن گناهان کبیره را ذکر کنن که اگر ما تقسیم کنیم گناه را به کبیره و صغیره، معیار گناه کبیره خداوند دارم وعده عذاب داده باشه به اون، این گناه کبیره است. چند جا هست که ربا از گناهان کبیره. 3 تا خبر است که اکبر الکبائر، یعنی این کبیرترین کبیره هاست، به این اندازه با شدت درباره ربا خب مطالب ذکر شده. از طرف ما میدانیم به این که اسلام یک راه را که نهی میکنه میبنده، خب درباره راه های دیگه هم باز میکنه برای انسان ها. خب با این شدت که ربا حرام است این چنینه، چه راه های را اسلام باز کرده برای مسلمان ها در باره تحریم ربا، یعنی در رابطه با تحریم مرد. خب از این طرف من خب مدارک زیاده، منطقه چیزی که هست که یکی از چیزهای مطالبی که به نظر بنده این مطلب باید درست بشه اینه که فقهای ما نوعاً روایاتی را که به قول خودشان دانده بر استحبابه اهمیت ندادن، به فقه نیاوردن، آوردن هم خیلی بی اهمیت ذکر کردن. و حالا اینکه این هم خب برای اهل بیت علیه هم السلام فرمودن دیم شما چطوری این رو ذکر نمی کنید؟ مثلا را عرض بکنم در یک روایت هست مسلمان به مسلمان 6 تا حق داره، خب در یکی هست که 40 تا حق داره، در یکی هست که 80 حق داره. اینا به رساله ها نیامده، به مردم گفته نشده. خب این بی خود نبوده که اینا برای خواهی که مسلمان ها ارتباطشان با هم در زندگی با رعایت این حقوق ارتباطشان با هم خوب باشه، قوی باشن، عزتمند باشن، اینطور بوده. و اینطور زیاده که ما در روایات اخمار زیاده داریم که اونها به ما راه نشان میدن، در زندگی ما خیلی مؤثره. ولی اینها را فقها چون حمله بر استحباب کردن ذکر نکردن. خب اون چی در قرآن روایات هست به فقه ما نیامده، اون چی به فقه ما آمده میان مردم نیامده. از این جهت مردم خب رساله های دیدن از شما، رساله های شما از نماز و طهارت شروع میشه، در همون خمس و زکات تمام میشه. این رساله های ماست. اسلامی که در تمام ابعاد زندگی انسان نقش داره، بیان داره، مطلب داره، ولی رساله های ما به این ترتیبه. بنابراین میتوان گفت ما یک قصور یا تقصیری داریم که بالاخره باید اون چرا که اهل بیت علیه السلام فرمودن خب اون را برای مردم باید ما بیان میکردیم دیگه. بیان کردن ما هم راهش یکیش رساله بوده. خب بالاخره اینا این مطالبی است که اگر توجه به این مطالب بشه یک تحولی در فقه ما، در ذکر مسائل ما به وجود میاد. برای اینکه فقهای بزرگ ما مثل محقق و علامه هلی و امثال اینها یک مسائلی ذکر کردن، قرن بعد از قرن همانا چیزی بیان بهش اضافه کنن بر اساس زمان، که امام رضوان الله علیه فرمودن کسی از زمان را نشناسه مجتهد نیست. اگر امام فرمان اگر کسی علامه دهر باشه تمام اون چرا که شما میفرمایید نه و صرف و رجال و درایه و همه اینا را بدانه ولی به زمان آگاه نباشه مجتهد نیست. این شرایط اجتهاد را که در کتب ذکر میکردن در میان اون را زمان نیست ولی امام گنجون نیست. بله این ممکنه این فقیه باشه صرف هم دو مجتهد، کسی مجتهد کسیست که در درجه اول از اوضاع زمان نقشه هایی که در دنیا وجود داره، در عالم مسلمان ها، در عالم کفار، در عالم دوست، در عالم دشمن، از این نقشه ها کسی مطلع نباشه این نمیتونه استنباط کنه. استنباط هم کرد به درد نمیخوره، این مشهد نیست. خب این مطالب اینجوریه. خب بالاخره کسی وقت اینجا بحث کنه باید در چند تا بود بحث کنه. یک بود همین حرمت رباست که مرز مسلمان را سعی کنن در دام ربا نیفتن، که ربا روایات فراوان در سلب برکت و بدبختی و سقوط و انحطاط خفر را فرمید. و حضرت امیر علیه السلام اذا اراد الله به قوم هلاکن زهر فیهم ربا، هر وقت خداوند عالم بر اساس عمل مردم حلاکت یک جامعه را اراده کنه در میان آن ربا شایع میشه. اینا ربا خیلی مسئلهش مهم. باز از تعمیر فرمان که ما آشه انداز الفقه سم المتجر، الفقه سم المتجر، الفقه سم المتجر، والله ان ربا فی هذه الامت اخفا من دبیب نملت سودا فلیلت الظلمه على صخره السما. نسامیر آورید مسائل یاد بگیرید بعد مسئول کس باشید. سه دفتر بوده بودن ربا یک جایی مسائل داره که مخفی است. چقدر مخفیه؟ تبدیل به نمله سودا. اگر یک مورچه سیاه رنگ من دبی به نمله سود علی صخره سما، اگر اون مورچه حرکت کنه روی سنگ سیاهی، اونم فلیلت ظلما در شب تاریک، حرکت اون مورچه چقدر برای انسان نامحسوسه. روا هم گاه اینطوری، روا افتاده در ورطه روا، طوری شده که افتاده در ورطه روا ولیکن نمیدن خودش. این قد دلیل. پس الفقر سم و المدشر، اول فقر را یاد بگیرید، مسائل روا را با دقت، بعد تجارت بکنه. خب بالاخره در این بحث یک نامه را دیروز، چون باران که نامه‌های فراوان اینجور ما زیاد داریم، جواب هم میدیم، ولی برای نمونه شما ببینید، حالا این جلوهده این امضا هم داره که از طلاب، از یکی از آقایان اینجا نمیشته بینید که بنده در سال 1394 وامی به مبلغ 8 میلیون تومان با سود 18% و باز پرداخت 3 ساله از بانک گرفته. مجموع وام اینو وقتی اصلا قرض که میدن، همون وقتی قرض میدن اون منفعت سود رو هم حساب بکنن کشن روی قرض، این 8 میلیون گرفته ولی 10 میلیون تومان ازش سند گرفته. مجموع وام با سود محاسبه شده، چون زمان سود رو معین کرد، از سوی بانک مبلغ 10 میلیون و 13,000 تومان بوده که مایست ظرف 36 ماه تصویه میشه. به بانک میگه پول میگیری، قرض میخوای بگیری، کی میخوای بدی؟ یک مدت شما میگه اصل پول در نظر میگیره، اون رواش هم در نظر میگیره، کل رو حساب میکنه، از شما مدرک بگیره که در سال فلان موقع کل پول بپردازی. خب و بنده چون طلبه هستم و اوضاع اقتصادی بنده ناسامانه، کل طلبه کذالک، و بنده چون طلبه هستم و اوضاع اقتصادی بنده ناسامانه، پرداخت اقساط مقدار نامرتب شد، ولی 2-3 ماه یک بار مبلغ را پرداخت می نمودم. طی مدت 3 سال و 5 ماه، یعنی 41 ماه، مبلغ 11,400,000 تومان طبق رسید بانکی مورد پرداخت کردم. علاوه رقم این مبلغ فوق، بانک به بنده اعلام کرده مبلغ شما 6,500,000 تومان رفته روی پول باید رفته روی بدهی شما، 6,500,000 تومان دیگر غیر از مبلغ 11,400,000 تومان بدهکار شدید، باید پرداخت کنید. بنده هم واقعا در توانم نیست که بخواهم با اندک شهریه که دارم این مبلغ را تسویه نمود، حقیقتا در مجره هستم با توجه به اینکه فلان خود. خب بالاخره یکی از چیزهایی که در باب ربا حرامه همه دیر کرده، اینا به عنوان دیر کرد آمدن برای اون پول، یک نرخی بر اساس زمان در نظر گرفتن. به واقع این است که یک روز دیر آوردی اینقدر میری روی اون بدهی شما، یک ماه اینقدر میری روی بدهی شما، یه وقت که شما رفتی 50 میلیون تومان گرفتی، 2-3 سال دیگه همین 50 میلیون شد 300 میلیون تومان بدید، برای اینکه اون از آفن مضافه همه نا تا اکلا ربا از آفن مضافه، اینه که برای اون ربا هم یک ربای دیگری قائل باشن و از انسان بگیرن. اینه و ما هم چندین سال جواب بدیم و دیر کرد حرامه. صاحب جواهر داره که اجماع علما هست تأخیر در اداء دین نبایستی باعث بشه که دین اضافه بشه، ولی اینا تأخیر در اداء دین رو به عنوان دیر کرد بر اون مبلغ اضافه میکنن. این هرچی هم گفته میشه به دولت اینا گوش نمیدن معمولا. حالا یک شخصی بخار نوشته ما رو ببره و اونجا اصرار بکنه نمیدنم، ولی الان در بانگه ها معموله مسئله دیر کرد و تأخیر در ادائین رو به این شکل.
آقا اون دیر کرد 24% از اون دیتر
دیتر جایی هم در دیتر دست بسیار دارد. بله، اینجا صداها از آنکه مبتلا هستن بیشتر اثر دارد. خب بسیار خب، بالاخره این مکتب وجود داره. حالا بخواهیم بگیم که اسلام بالاخره چه راه پیش گرفته. خب از طرف میگه ربا حرام است، اینا از طرف شما بالاخره کسب و کار و تجارت و تحصیل مال دیگه، بنابراین باید شما یک فکری برای خودتان بکنید. قرض 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 در اونجا نوشته قرض قرض. ما به بانک یه وقت پول ما را میگیرن به عنوان قرض، حرام ها اون پول، حلال بعد دست میگیرن. یه وقت پول را میگیرن به عنوان قرض، یه وقت پول هم میدن به عنوان قرض. اصلا بانک ها ماهیتشان همینه. بانک های اروپا و آمریکا و اینا، پول شما بدی بشه بر اونا قرض، این قرضه. پول یه فقط رفتیه، معطل ماندیه. پول بخوای بگیری اونم اونو قرضه. در هر دو از اینا هم رب هست و ربا وجود داره. حالا ما میرسیم به اونجا که اسلام چه میگه. بعد قرضه، شکی نیست.
قرض.
نه، اون چیز دیگه است. اون چیز دیگه. ما هنوز به اسلام، به ایران نرسیدیم. ما داریم اروپا مزاربه نداره. اروپا میزنه. ما هنوز داریم بحث ما در این که اون چه در اروپا و آمریکا معموله، در ایران هم قبل از انقلاب معمول بود، اونو داریم بحث بکنیم. حالا ایران در بانک لاربوی چه کار کرد اونو بعدن بحث خواهیم کرد. قاطی نکنید بحث دارم. خب بنابراین ماهیت
بله. و مردم هم خیلی واقعا ما ممنون شما هستیم. حاجا وقتی ما به بانک مراجعه میکنیم اکثرا میگن علما هم پولشون تو همین بانک هاست.
علما چه؟
علما هم حتی به ما خود مستقیم میگن علما هم پولشون تو همین بانک هاست، حلاله.
پول نه، پول بودن، پول در بانک بودن دلیل نیست کار شما حلال باشه. ما حالا بعدا میگیم میکن از چه راهی بانک داری در اسلام حل میشه و حل شده، باید اون عمل بکنن، اون عرض بکنیم. الان شخص بحث منه که بانکداری بر اساس ربا که در دنیای امروز معمول بوده و هست، این در اسلام حرام است. حرام بسیار شدید و داره عواقبی. خب حالا چه باید کرد؟ اسلام چرا رشون بده؟ اولا اسلام سعی داره که مسلمان ها همچنان که در قسمت های دیگه در علو و در تفوق باشن، عزتمند باشن، توانمند باشن مسلمان ها. این است که این اسلام ببینیم چه راهی در باره بانک داری معین کرد. در سفینت البهار در ماده توس تای دو نقطه و سین و عین از حضرت امیر علیه السلام یک حدیثی نقل کرده، حدیث عامر شعبی از فقهای علماء اهل سنت. یتکلم علی به تسع کلمات ارتجلهن ارتجالا. حضرت امیر 9 کلمه فرموده، البته بالبداهه از امیر بالبداهه. و این فقعن عیون الحکمه، چشم حکمت را کور کرده که هیچ کس مثل اون تا باید نگرده. سلاستون فل حکمه، سلاستون فل مناجات، و سلاستون فل ادب. 3 کلمه حضرت امیر در حکمته. حکمت یعنی حقایق جهان را، زندگی را منعکس کردن، مسائلی که اساس زندگی بشر را از نزد اسلام تشکیل میده اونو حکمت هست. در قرآن هم 20 دفعه کلمه حکمت ذکر شده. و من اوتی الحکمت قد اوتی خیلن کسی را. و بالاخره 3 کلمه در حکمت. اون سه کسی که در حکمت، یعنی اولین است بگیم که المرء مخبوع تحت لسانه. هر شخصی در زیر زبان خودش پنهانه. تا صحبت میکنه فرهنگشو، درکشو، معرفتشو نمیتونه بفهمه. این ها حل مرموم اخبور تحت رسان تا مرد سخن نگفته باشد، ای بخوندارش نهفته باشد. خب این اولی. دومی، ما فلکم رو اون عرف قدره، هر کسی که قدر خودش بشناسه هلاک نمیشه. قدر خودش انسان خیلی موقعیتش بالاست. هر کسی که هلاک شده به هر قسمتی، خودش قدر خودش نشناخته، خودش وسیله هلاکت خود رو به وجود آورده. ما هلکم رو اون عرف قدره. سوم این است که قنیمت کل امرئن ما یحسنه، در نحس بلاغه هم است. قیمت هر شخصی به اندازه علم و درکشه. یحسنه هم اون درک صحیح را میگن. اگر بخوایم یک روز برای انسان ها قیمت قائل بشیم، برای عبد و اما قیمت قائل بودن، برای انسان ها قیمت دادن، اما قیمت قائل بشیم، قیمت کل امرئن ما یحسنه. شما نگاه کنید این چقدر علم داره، چقدر درک داره، اون علمش و درکش قیمتش معلوم میشه. خب این سه تا را حضرت امیرالاسلام در حکمت گفتن. اول این بود که فرمودن به این که ما حلکم المعلوم مخبون تحت لسانه، دوم ما حلکم رو اون عرف قدره، سوم قیمت کل دمره این ما یفزن. خب سه کلم ارهم در مراجعات با خدا گفتم. اولی بود الهی کفا بی عزن ان تکون لی ربن، این عزت داره یه بار بسه که تو پروردگار من باشه. دوم الهی کفا بی فخرن ان تکون لی ربن، این فخرم برای من کافیه تو رب من باشه. سوم الهی ان تکما احب فجعل نیکما توهب، این سه کلمه در مناجات کسی مثلی رو نگفت. سه کلمه هم در ادب یعنی در معاشرت، در زندگی، منظور اینه. اولا این که اعت الى منشه تکن امیره، دوم استغن ام منشه تکن نزیره، سوم وحد جلو منشه تکن اسیره. به هر کسی که شما تفوق پیدا کنی، احسان کنی، بدی، نسبت به اون یک تفوقی پیدا بکنی. احسن الى منشد تکن امیره، دوم استغنه ام منشد تکن نظیره، از هر کسی مستغنی باشی تا مثل همون است. اما سوم احتج الى منشد تکن نظیره، به هر کسی محتاج روش اسیر اون است. نباید اقتصاد اسلامی طوری باشه که مردم محتاج باشن. احتج الى منشد تکن اسیر. باز در نحس علاقه است که المنیت و لدنیه التبتل لتبسل. خب این از شعاره های حضرت امیرالمومنین ها، المنیه لدنیه، یعنی مرگ آری ولیکن تن به پستی دادن نه. این از شعاره های نحس علاقه است، المنیت و لدنیه، مرگ آری ولی تن به پستی دادن، تن به زلدت دادن. التمتل لتوسل، به کم ساختن بلی ولی با وابستگی نه. خلاصه اسلام میخواد یک اقتصاد به وجود بیاره که این اقتصاد خیلی کامل در جلد دوازدهم وسائل، در اولش وسائل 20 جلدی هم 10-15 تا باب درباره کار و حساب. خب اینا رو به کی گفتن؟ به مردم گفتن میشه. العبادت و کسون جزن افضلها طلب الحلال، عبادت 90 جز داره ولی افضلش یکی باشه حلال طلب کنی. اینقدر تشبیه به خودکفایی و کار کردن فراوان، البته یک کار اجتماعی نه، یه نفر اجتماع طوری باشه با فکر هم، با هم فکری هم بخوان اینها با هم دیگه گام بردارن در راه اقتصاد کامل. خب حالا اینجا مطلب زیاده، شاید بعضی هاشم خیلی لازم نباشه، ولی خب به نظر بنده میاد. یکی این است که پیغمبر صلوات الله علیه و آله کسانی می آمدن خدمتش اظهار فقر میکردن، به اونا ریسمان میداد، تبر میداد، پول میداد، میگفت برید قدرت خودتان رو به کار بیاندازید. این یک دستوری بسیار بزرگه در آن زمان پیغمبر دادن وسایل زندگی. حالا هم باید همین طور باشه، کسی که مدیر جامعه است برای مردم کار ایجاد کنه، وسایل کار بده. ببینید یک روایت به این ترتیب، اعطا حبلن اعطا تبرن، پیغمبر بان حبل داد، ریسمان داد و به اون تبر داد که برو بیابان. یک عبارتی هست که یک شخصی در خدمت پیغمبر صلی الله علیه و آله آمد و وضعش خوب نبود. خانوادش گفت برو خدمت پیغمبر بلکه بیاید کمک کنه، وضع ما خیلی ناجوره. اینه در بهار در ده جور کرده در بهار برار از بهار. این عبارت من استغنا اغناه الله، من استغنا اغناه الله در آنجا ذکر کرد. کسی که بخواد به مردم مراجعه نکنه برای ذلت و اینا، بره خودش کار کنه خدا بشه. و اونجا یه نفر زنش اینجوری گفت آمد خدمت پیغمبر برای خاطر پیغمبر بهش کمک کنه. تو جمعیت پیغمبر به این نیا کرد، گفت به اینکه من سألنا اعتینا و من استغنا اغناه الله، کسی که از ما سوال کنه بهش میدیم کمک میکنیم، ولی بدانه کسی که استغنا پیدا کنه خودش، خدا بهش کمک میکنه. این بود که گفت حتما من پاشد آمد. فردا هم باز دواره رفت دفتی که خانواده ما رفتیم و اینجور گفتیم پیغمبر اینجور گفت. زن گفت که این برای شما نان آب که نمیشه. مبروم خدمت پیغمبر دوباره دو روز دوم آمد و نشست و که جمعیت و پیغمبر گفت بگی که من سألنا اعتینا و من استغنا اغناه الله، کسی که از ما چیزی بخواه ما میدیم، اما کسی که مستغنی بشه خدا بهش غنی میکنم. بازم چیزی پشت آمد. تا سه روز این آمد خدمت پیغمبر، پیغمبر نیا کرده بهش اینجوری گفت. خب دیگه روز سوم رو برم تو آمد و یک ریسمان پیدا کرد، تبری پیدا کرد، قرض رب یابان هیمه کند و آورد و فروخت و خرجی روز در آورد، فردا رو بیشتر آورد و ازش خیلی پیش رفت کرد. بلکه کم کم خدم و حشم و کارگاه و اینا. یه روز سوار شطور بود و می آمد پیغمبر خدا هم از اون طرف می آمد، پیغمبر پیاده می آمد، این سوار شطور بود. یه به آقای فلسفی رحمت الله علیه این را می گفت به شطور کادلار سوار بود، شطور کادلار، یکی از اون شطور خود سوار بود، شطور کادلار خدم و حشم و تشکیلات داره پیغمبر. وقتی رسید به پیغمبر پیاده شد، اما نزدیک دست پیغمبر را بوسید، گفت یا رسول الله مرا می‌شناسی؟ پیغمبر گفت بله. گفت من همون شخصم آمدم خدمت شما، سه روز گفتی من سألنا اعتینا به من استغنا اغناه الله، منم رفتم و الان بود وضعی خیلی خوب دارم، تشکیلات دارم، خدم و حشم دارم، باغ دارم، ملک دارم، چند تا از این شطورا که سوار شدم دارم. اسلام بخواد برای کار واقعا کار ایجاد کردن، در جلد دوازدهم وسائل روایات فراوانی است واقعا. خب اینا باید به مردم گفته بشه، میان مردم رو نیامده، در فقه با نیامده که به حملی برای استحباب کردن و نگفتن که مردم باید تشویق بشن، ترغیب بشن، خودشان برن کار پیدا کنن و کسانی که مسئولن برای اونا کار و وسائل کار ایجاد کنن، انشاءالله فرض در این موضوع هست. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد.